بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مورد اوراق سلف نفتی بود. جلسه گذشته توضیح دادیم که شرکت نفت در صدد برآمد که از ابزارهای مالی اسلامی استفاده کنه برای عرضه اوراق جهت فروش نفت و البته احیانا مشتقاتی که دارد، مثل مازوت هم یه وقتی موضوع بحث قرار گرفت. در این مورد ما راهکارهایی رو براشون طراحی کردیم و بحث سلف موازی رو مطرح کردیم، چون خود قرارداد سلف نمیتواند بازار ثانوی داشته باشد. برای که با امکان بازار ثانوی برای سلف فراهم بشه، سلف موازی مطرح شد، یعنی موازی با سلف شرکت نفت، اوراقی که توضیح میکنه به اوراق به عنوان اوراق سلف نفت و فروش سلف نفت، اون خریدار هم بتواند متقابلا وعده سلف به مشتری خودش بدهد و در هنگام تسویه و در هنگام سررسید اون حواله ای که داده میشه برای خریدار اوراق سلف از شرکت نفت، اون رو میدهد به مشتری خودش و اینجا مشتری او میرود و نفت را دریافت میکند یا تسویه نفتی میکند. به این وسیله امکان عرضه اوراق سلف در بازار ثانوی هم شکل میگیره و فراهم میشه. البته این نکته رو هم گفتیم که با توجه به اینکه قیمت نفت گاهی دچار نوسان میشه و از طرفی ممکن است کارو به کاهش بگذارد و انگیزه رو برای خریداران اوراق سلف کاهش بدهد یا از بین ببرد، برای اینکه اونا مطمئن باشند که قیمت نفت اگر هم کاهش پیدا کرد، به انتظار این که شرکت نفت در صدد این بوده در انتظار این بوده که قیمت نفت بالا خواهد رفت و خریداران اوراق سلف سود خواهند کرد، یک سودی رو، یک قیمت بالاتری رو در واقع شرکت نفت برای خریداران اوراق سلف مد نظر داشته باشه و بگوید که اگر از این قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرد یا قیمت فروش نفت ایران کاهش پیدا کرد، من نمیگذارم به شما ضرر وارد بشه، نمیذارم سود حداقلی شما هم از بین برود، بلکه در یک کف قیمتی اون رو از شما باز خرید میکنم. از این جهت اختیار خرید، اختیار فروش برای خریداران اوراق سلف به عنوان یک اختیار تبعی، یعنی به تبع ورقه سلف، اون این اختیار رو داشته باشد که در یک قیمتی اعمال فروش کند، یعنی مجدداً به شرکت نفت بفروشد. و در مقابل این احتمال وجود داشت که قیمت نفت در بازارهای جهانی خیلی بیش از پیش بینی بالا برود و برای اینکه خریداران اوراق سلف اینطور نباشه که حالا هر مقدار قیمت بالا رفت اونها بخواهند از افزایش این قیمت استفاده کنند و احیاناً می توانست خود شرکت نفت از این افزونی قیمت ها بهره ببرد، یک اختیار خرید هم به خود شرکت نفت داده میشد. اینم اختیار تبعی است و بحث اختیارات البته خودش یه بحث مستقلیه. ما جداگانه در کمیته فقهی بورس بحثی رو به نام اختیارات که معادل انگلیسیش آپشن هاست داشته ایم. آپشن ها در اقتصاد انگلیس رواج داشته و البته کشورهای دیگر هم از انگلیس فرا گرفتن. از نظر فقهی فقهایی که در مرکز فقهی کنفرانس اسلامی حضور دارن، مرکز فقهی جده، نه آپشن رو تجویز کردن، نه فیوچرز رو، نه اختیارات رو، نه آتی ها رو. ولی ما در کمیته فقهی بورس هم اختیارات رو تجویز کردیم و هم عرض کنم که آتی ها رو. حالا آتی ها رو میگذاریم یه وقت دیگه ای در موردش بحث میکنیم، اما اینجا اختیارات رو من یه اشاره بکنم. اختیارات همینه که الان اشاره کردم. اولا یه قرارداد تبعی است، به تبع یه قرارداد یه قرارداد دیگه، به تبع سلف نفت امکان به اصطلاح بازخرید این اوراق و امکان بازفروش این اوراق، یعنی شرکت نفت بتواند در یک قیمتی اعمال خرید بکند و خریداران اوراق سلف بتواند در یک قیمتی اعمال فروش بکنند، حق فروش داشته باشند در یک قیمتی که حالا نسبتاً بهتر از قیمت خرید اوراق سلف هست، مثلا درصدی، 5%، 10%، کمتر و بیشتر سود داره. اینها اگر دیدن که قیمت نفت در بازارها کاهش پیدا کرده بتونن اعمال فروش بکنن به شرکت نفت و شرکت نفت متعهد بشود که این خرید رو انجام بدهد. این یک معامله تعهد است و اوراق اختیار اوراق تعهد است. فرق است با بیع کالا، فرق است با بیع خدمت. اینجا یک معامله تعهد، فروشنده نفت تعهد میکند که اگر قیمت نفت افت کرد از یه قیمتی که در قرارداد گنجونده شده، اون حاضر باشد که مشتری این اوراق رو برگرداند و اون قیمت رو با اعمال اون قیمت برگرداند، یعنی اختیار فروش برای خریدار سلف قرار بده و متقابلا در یک قیمت بالاتری، در یک رنج بالاتری دیگه اینجا خیلی خوش به حال خریداران اوراق نفتم نشه. این حرف هم، این تصمیم هم وقتی گرفته شد که قیمت نفت رفته بود روی 140 دلار و ما احتمال میدادیم که هنوز بالاتر هم برود، قیمت نفت 160 دلار هم بشه. نگو روزگاری می شود که قیمت نفت میاد زیر 20 دلار و این اتفاق افتاد دیگه، فراموش نکنیم. خب با توجه به این اوراق تبعی، اختیار حق اختیار فروش برای مشتری اوراق سلف، حق اختیار خرید برای شرکت نفت یعنی بایع اوراق سلف، این میتونه کمک بکنه به اینکه این اوراق ریسکی نداشته باشه برای خریدارانش، اونها رو دچار مخاطره ای نکند و با اطمینان خاطر بدانن که یک حداقل سودی خواهد داشت، اگر نه که حتی سود بیشتری هم خواهد داشت. اون وقت یک رنج هم باید در نظر بگیرن، یعنی یک حداقل و یک حد اکثر و یه فاصله بین این حداقل و حد اکثر باید باشد. اگر این فاصله منظور نشود، خیلی ذهن میره سراغ نرخ بهره، ذهن رو میبره سراغ نرخ بهره. مثلا من میگم اگر ما نیم درصد فاصله بگذاریم، عرف در بازار حسشون اینه که بابا این نیم درصد نرخ بهرش بالاتره، نباید چنین تلقی به وجود بیاد. از این جهت ما اون وقت که این بحث رو میکردیم گفتیم اگر کمتر از 140 دلار شد هر بشکه نفت، اینجا خریدار نفت بتواند اعمال فروش بکند به شرکت نفت و تسویه نقدی بکند، و اگر بالای 160 دلار شد اینجا فروشنده اوراق سلف نفت بتواند اعمال فروش بکند و دیگه در حد 160 دلار نگذارد بالاتر به مشتری برسد. اما بین 140 و 160 20 دلار فاصله است. قیمت ها اگر در این رنج وسط قرار گرفت، اینجا جای اعمال اختیار خرید یا اعمال اختیار فروش نیست، بلکه یا خریدار اوراق سلف صبر میکند که تصفیه که شد، یعنی تقاضای تحویل محموله میکند، میگه آقا من این محموله نفت رو که خریداری کرده بودم بیاید تحویل بدید، و طبعا باید انتظار داشته باشه که بهش تحویل بدن، و شرکت نفت هم مکلف به تحویل فیزیکی نفته و قبول کرده. یا اگر خواست تسویه نقدی صورت بگیره به قیمت روز تسویه نقدی کنه، چون در مورد سلف این امکان وجود دارد که اگر کسی معامله سلفی انجام داد بتواند در سر رسید یا به دیگری منتقل کند یا با خود خریدار سلف، فروشنده سلف تسویه نقدی کند. بنابراین این راه هم با گذاشت. خب اینا رو ما جلسه گذشته اشاره کردیم، طبعا در این جلسه میباید ما بحث رو ادامه بدیم. مصوبات کمیته فقهی رو رسیدیم در جلسه گذشته و این مصوبات رو نخوندیم. بعد از بررسی ابعاد مختلف فقهی، مالی و اقتصادی پیشفروش نفت، این جمله معنی داره. ما یه بحثی رو که در کمیته فقهی مطرح میکنیم از چند بعد بررسی میکنیم. یکی از بعد اقتصادی، اصلا طراحی چنین اوراقی از نظر اقتصادی خوبه یا نه، مفیده یا مفید نیست. یکی از بعد مالی که تخصص خود اصحاب بورسه، مدیران بورس، رئیس سازمان بورس، معاونانش، کارشناسانی که دارن، اینها تخصص این رشته رو دارن. میگه ما از نظر مالی این طراحی خوبی است، بجاست، مناسب میدونید، مناقشه ای نداره. اینم بعد دیگر. یه بعد دیگه بعد حقوقیه. ما یک نفر حداقل، اگه نه گاهی دو نفر حقوقدان داریم در کمیته فقهی، از بعد حقوقی اظهار نظر میکنن، چون گاهی تفاوت هست بین قوانینی که ما داریم و مسائل حقوقی و دیدگاه های فقهی تفاوت ممکنه باشه. اونا هم از نظر حقوقی بحث میکنن، فقها هم از نظر فقهی نظر میدن، کارشناسان فقهی هم از نظر فقهی نظر میدن. پس از چهار زاویه یک موضوع مورد مداقه قرار میگیره و اگر تجویز میشه تجویز مجموعه است. پس بعد از بررسی ابعاد مختلف فقهی، مالی و اقتصادی پیشفروش نفت و بعد از تبیین و توجیه اقتصادی و مالی پیشفروش نفت توسط صاحب نظران مالی و اقتصادی و کارشناسان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، ابعاد فقهی این معامله رو بررسی کردیم و به شرح ذیل تصویر کردیم. یک، پیش فروش مقدار معینی نفت خام با تعیین اوصاف، زمان، مکان، مثلا زمان سررسید، مکان تحویل و کیفیت تحویل، چگونه تحویل میشه، از مصادیق عقد سلف بوده و صحیح است. فروشنده سلف می تواند با فروش مقدار معینی نفت خام و با صدور گواهی های یکسان که استاندارد هستند، اون گواهی ها رو در اختیار خریدار بگذارد تا او بتواند در سررسید برای تحویل کالا یا تسویه نقدی به فروشنده مراجعه کند. دو، خرید و فروش گواهی های سلف نفتی در بازار ثانوی مصداق خرید و فروش مبیع سلف قبل از سررسید است که به نظر فقهی مشهور فقهای شیعه مخالفند و اون رو باطل میدونن. اهل سنت هم همینطور، اهل سنت هم باطل میدونن. البته تفاوت نظر فقهی مشهور شیعه و اهل سنت هم در اینه که از نظر فقهای شیعه تا قبل از سر رسید بیع آن، بیع مبیع سلف ممنوعه، اما از نظر اهل سنت تا قبل از تسلیم ممنوعه. میگن باید تسلیم شده باشد، لااقل نظر فقهی شیعه سهل تره. میگه همینقدر که به سر رسید رسید میتونید بفروشید ولو تحویل نگرفته باشید، اما از نظر فقه اهل سنت میگه باید تسلیم شده باشد کالا، مبی باید به مشتری تسلیم شده باشد آنگاه، یعنی مبی قبل شده باشد آنگاه مشتری میتواند آن را به دیگری بفروشد. گرچه این مسئله از نظر فقهی جای بحث دارد و جای گفتگو دارد، ای بسا بتوان قول به جواز مبیع سلف، بیع مبیع سلف قبل از سر رسید را هم تقویت کرد. اما ما که میخواییم ابزار سازی کنیم در بازار سرمایه، نیازمند به موافقت فتوای مشهور فقها هستیم، چون مردم مقلد اونها هستند. میخوان از بازار سرمایه استفاده کنن، باید مصوبات بازار سرمایه مصوباتی باشه که اکثر فقها، غالب فقها اون رو قبول داشته باشن، مراجع تقلید قبول داشته باشن. سوم، راهکار قرارداد ترکیبی سلف موازی و حواله، یعنی علاوه بر سلف موازی یک علاوه بر سلف موازی یک حواله شکل میگیرد و اون این که فروشنده سلف موازی یه حواله میده به خریدار سلف موازی، میگه در سر رسید تو برو بگیر و در هنگام سر رسید اونی که تحویل میگیرد کالا را مشتری سلف موازی است که این سلف موازی در بازار سرمایه انجام گرفته. به این بیان که خریدار سلف نفتی اقدام به فروش، خود خریدار اقدام به فروش مقدار معینی نفت به صورت سلف میکند و این سلف مستقل از سلف قبلی است. میدونید در قرارداد سلف این ضرورتی نداره که فروشنده کالای سلف خود تولید کننده باشه، نه میتونه تولید کننده نباشه، حتی میتونه کسی باشه که برای اولین بار است که اقدام به خرید سلف، به فروش سلف یک کالا میکند. مهم این است که در هنگام سررسید باید اون کالایی که فروخته عام الوجود باشد، در بازار موجود باشد، بتواند بخرد و تحویل مشتری بدهد. قبلا هم قیمتش مشخص شده، قبلا هم قیمتش پرداخت شده. پس هیچ ضرورتی ندارد که فروشنده سلف از پیش مالک کالایی باشد که میخواهد سلف بفروشد. اصلا به یک معنا هیچ قرارداد سلفی صورت نمیگیرد که مالک کالا کالا را در اختیار داشته باشد و بخواهد بفروشد. نه، میخواهد کالا را تولید بکند یا میخواهد کالا را بعدا بخرد و تحویل بدهد. اینجا هم همینطوره دیگه، قرارداد سلف دوم قراردادی است که خریدار یک سلف نفت انجام میده و میفروشد به دیگری، هنوز تحویلش نشده قراردادش رو میبنده، زمان تحویل رو وقتی قرار میده که سررسید قرارداد خودش رسیده باشه، مانعی نداره. نکته چهارم، برای پوشش ریسک خریداران سلف نفت و فروشنده آن که شرکت ملی نفت باشه، میتوان از دو روش استفاده کرد. گفتیم میتوان از دو روش استفاده کرد. روش اول، شرط اختیار خرید و فروش در ضمن قرارداد سلف. خریداران و فروشنده سلف نفت که شرکت ملی نفت ایران باشه، ضمن قرارداد سلف نفت شرط میکنن که خریدار سلف حق اختیار فروش مقدار معینی نفت به قیمت معین در سررسید رو داشته باشه و فروشنده نیز حق اختیار خرید مقدار معینی نفت رو به قیمت معین در سررسید داشته باشه. همینطور فروشنده سلف نفت یعنی شرکت ملی نفت ایران ضمن قرارداد سلف اجازه می‌دهد که خریدار سلف این دو اختیار را به خریدار سلف نفت موازی منتقل کند، یعنی همین دو اختیار تبعی رو میتوان به خریدار هم منتقل کرد. این یک روش. روش دوم، انعقاد یک بسته قراردادی است. یک، در این روش خریداران و فروشنده سلف نفت یعنی شرکت ملی نفت ایران با انجام قرارداد سلف نفت در واقع یک بسته کامل قراردادی رو به این شرح انشاء می کند. با ارائه گواهی سلف به خریدار اجازه می دهد با انجام قرارداد سلف موازی خریدار جدید را به فروشنده سلف حواله دهد. حق اختیار فروش مقدار معینی نفت به قیمت معین در سررسید را به خریدار سلف نفت می فروشد. حق اختیار خرید مقدار معینی نفت به قیمت معین در سررسید را از خریدار سلف نفت خریداری می کند. به خریدار سلف اجازه می دهد چنین قرارداد ترکیبی را بر اساس سلف موازی با خریدار جدید داشته باشد. این اون مجموعه بسته ای بود که گفتیم روش دوم انعقاد قرارداد سلف نفت. دو، سازمان بورس اوراق بهادار حق دارد برای احراز شرط قدرت بر تسلیم تنها به شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه شرکت نفت و به کسانی که گواهی سلف نفت دارند اجازه سلف موازی نفت رو بده. چرا؟ چون سازمان بورس میتواند به هر کسی این امکان رو بده، اما میتونه محدود بکنه، بگه یا شرکت نفت سلف نفت میفروشه یا کسی که قبلا از شرکت نفت قرارداد سلف نفت دارد و خریداری کرده و به دیگران مجوز ندهد. سه، کمیته فقهی از اداره قوانین و مقررات سازمان بورس درخواست کرد تا در تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی گواهی سلف نفتی دقت لازم صورت بگیرد تا قراردادهای سلف موازی و حواله به صورت صحیح و واقعی انجام گیرد، خدایی نکرده سوریش نکنن، و از فروش گواهی سلف که مصداق فروش مبیع سلف قبل از سررسیده اجتناب بشه. قبل از سررسید از فروش سلف، اوراق سلف جلوگیری بشه، خودداری بشه. خب این تمام شد بحث ما در مورد اوراق سلف نفتی. من میخوام وارد نوع دیگری از طراحی اوراق سلف بشم. اگر تا اینجا دوستان سوالی داشته باشند من در خدمتشون هستم، اگرم سوالی نباشد ما وارد توضیح نوع دیگری از اوراق سلف بشویم. دوستان واضح بوده لابد دیگه انشاءالله. خب اوراق سلف خودرو، همانطور که ما طراحی کردیم اوراق سلف نفتی رو، میشه برای خودروسازان امکان اوراق سلف خودرو رو طراحی کرد. در واقع یک قرار داده موضوع متفاوت شده و چون حالا یه شباهت هایی هم داره با قرار داده سلف نفتی و یک تفاوتی هم ممکنه داشته باشه، از این جهت این رو هم معرفی میکنیم. چون خود به سلام مسئولان خودروسازی تقاضا داشتن که بتونن اوراق سلف خود رو منتشر کنن، از این جهت ازشون دعوت شد و طرح مسئله کردن. معرفی موضوع: اوراق سلف موازی خود رو اوراق بهادار با نامی است که ناشر بر اساس قرارداد سلف خود رو منتشر میکنه، نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده این خودروها در دارایی مبنای انتشار اوراقه، که اینها یک خودرو نیست بلکه سبدی از یک خودروه، یک نوع خودروه با تعداد معین با اوصاف معین، حتی میشه رنگ رو هم تعیین کرد. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس است، میگن بورس و فرابورس. قرارداد سلف خودرو قراردادی است که به موجب آن خودروساز، شرکت‌های خودروساز، عرضه کنندگان خودرو در مقابل مبلغی معین سبدی از یک نوع خودرو با تعداد معین و اوصاف معین رو بر اساس مشخصات قرارداد سلف با تعیین زمان، مکان، زمان تحویل، مکان تحویل و کیفیت تحویل در برابر بهای نقد، تمام این بها باید به صورت نقد به خودروساز تحویل بده، به این شکل به فروش میرساند تا در سررسید یعنی اون دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. مدل انتشار مستقیم اوراق سلف موازی خودرو توسط خودروساز: خودروساز عرضه تعداد مشخصی از دارایی رو در سبد تعیین شده در زمان انتشار جهت تحویل در زمان معین، مثلا 6 ماه آینده، تعهد میکند. خودروساز باید توانایی تسلیم و تحویل خودرو رو با خصوصیات در نظر گرفته شده در سررسید معین داشته باشد. دو، عرضه اوراق سلف موازی اوراق سلف خودرو و خریداران در مدت عرضه نسبت به خرید اوراق اقدام میکنند. در اینجا عرضه اوراق انجام میشه، خریداران در طی مدت مثلا 10 روز 2 هفته در نظر میگیرن که اینا بتونن طی این مدت بیان و پول بدن و اوراق سلف خودرو رو خریداری کنند. به این مفهوم که مجموعه خریداران نسبت به خرید سبدی از خودروها اقدام میکنند. مدت عرضه توسط سازمان تعیین میشه که 2 هفته باشه، 10 روز باشه، 1 ماه باشه، 2 روز باشه و در این مدت امکان معاملات ثانوی وجود نداره. یعنی در این مدت امکان فروش این اوراق وجود نداره. سوم، خریداران با خرید اوراق قبول میکنند که قرارداد سلف برای سبدی از خودروها به شرحی که در امیدنامه ذکر شده بعد از انتشار اوراق و در صورت تأیید سازمان مبنی بر صحت قرارداد سلف و تکمیل فرایند انتشار اجرایی خواهد شد. این موضوع باید به نحو مناسب در امیدنامه و سایر مستندات انتشار درج بشود. چهار، بعد از تأیید سازمان بورس و اجرایی شدن قرارداد، نماد معاملاتی بازگشایی می شود و معاملات ثانوی اوراق آغاز می شود. معاملات ثانوی اوراق بر اساس سلف موازی و حواله که قبلا به تأیید کمیته فقهی رسیده انجام می شود. پنجم، در سررسید اوراق به طور معمول مکانیزم اعمال اختیار خرید و فروش به این شرح انجام میشه. الف، دارنده اوراق، یعنی ببینید در مورد خودروها هم ممکن این اتفاق بیفته، یه باره در بازار قیمت خودرو برخلاف پیش بینی افت کنه، مثل اینکه نرخ ارز انشالله کاهش پیدا کنه، کاهش جدی پیدا کنه، و به تبع اون قیمت خودرو هم در بازار کاهش پیدا کنه. خب اگر این اتفاق افتاد، خریداران اوراق سلف خودرو متضرر میشن، پس دچار ریسک میشن. برای که دچار ریسک نشن، میتوان یک قیمتی رو، حدی از قیمت رو در نظر گرفت که خریداران اوراق سلف بتوانند در اون قیمت اعمال اختیار فروش کنند و مجدداً به خودروساز بفروشند. کما اینکه خودروساز میتواند نگران این باشد که قیمت در بازار اوج بگیره و اون که جلوتر فروخته متضرر بشه. البته ضرر که نیست، ضرر به استفادهش میخوره، ضرر به منفعتش میخوره. بنابراین یک رنج بالاتری از قیمت رو در نظر میگیره، میگه اگر این خود رو به این قیمت رسید و بالاتر رفت، من بتونم در حد این قیمت بالاتر اعمال خرید بکنم. پس دارنده اوراق در سر رسید مالک خود رو به حساب میاد و در صورت کاهش قیمت روز خود رو نسبت به قیمت معین که قیمت اعمال اختیار فروش باشه، میتونه نسبت به قیمت اعمال فروش اقدام بکنه، اعمال اختیار بکنه. برعکسش، خودروساز میتواند در صورت افزایش قیمت روز خودرو نسبت به یک قیمت معینی، یعنی نسبت به قیمت اعمال خرید، اینجا اعمال خرید خودرو از تحویل گیرنده خودرو بکنه، از دارنده اوراق بکنه. در صورتی که قیمت خودرو بین دو قیمت اعمال فروش و اعمال خرید باشه، اینجا نه اعمال فروش میشه نه اعمال خرید میشه، یعنی نه فروشنده خودرو حق دارد اعمال خرید بکند، نه خریدار خودرو میتواند اعمال فروش بکند، چون این منطقه، منطقه آزاد در اختیار خریدار اوراق سلف خودرو است. دارنده اوراق در سر رسید به شرط داشتن تعداد معینی اوراق، مثلا هر ورقه 10 میلیون تومان باشه، قیمت خودرو 200 میلیون تومان باشه، پس باید این آقا حداقل 20 ورقه 10 میلیون تومانی در اختیار داشته باشه. در صورت داشتن تعداد معینی اوراق، می تواند با تأمین مابقی مبلغ خودرو نسبت به خرید مابقی خودرو و تحویل گرفتن آن اقدام کند. هفتم، سرمایه گذار در صورت اقدام به تحویل گرفتن خودرو از تخفیف مشخصی هم برخوردار میشه. این از باب تشویقه، به منظور جذاب سازی اوراق تعیین مبلغ تخفیف متناسب با تعداد اوراق در دست خریداران امکان پذیره. خود شرکت های خودروساز میتونن مشوقه هایی رو برای خریداران اوراق سلف خودرو قرار بدن. هشتم، عوارض مالیات و بیمه شخص ثالث بر اساس نرخ‌های مصوب روز در زمان تحویل از خریدار دریافت خواهد شد. این موضوع باید قبلا در امیدنامه و سایر مستندات درج شده باشه. شایان ذکر است که امکان انتشار اوراق سلف موازی خودرو از طریق نهاد واسط هم وجود دارد. میشه یک نهاد واسط SPV را اندازی بشه از طریق اون فروش بشه. در صورت انتشار اوراق از طریق نهاد واسط، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و خریداران اوراق برقرار می شود. نهاد واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق نسبت به انعقاد قرارداد سلف خودرو با بانی اقدام می کند. در اسناد موضوع انتشار اوراق باید قید بشه که خریدار اوراق به منزله قبول وکالت نهاد واسطه. تا سر رسید و تصفیه نهایی این وکالت نافذ و معتبر و غیر قابل عزله. خب با توجه به این صورت مسئله، کمیته فقهی اوراق سلف خودرو رو از مصادیق اوراق سلف موازی دانست که به جهت ویژگی‌های خودرو بررسی شده و ابزار جدیدی محسوب نمیشه و در قالب دو مدل قابل ارائه است. مدل اول اینکه اوراق سلف موازی خودرو به صورت مستقیم توسط شرکت خودروساز منتشر بشه و به دو روش قابل تحققه. یک روش اینه که کارگزاران بورس به وکالت از خودروسازان اوراق سلف رو به سرمایه گذاران بفروشند و قرارداد سلف رو برای هر سرمایه گذار به طور جداگانه نسبت به بخشی از سبد مبنای انتشار منعقد کنند. پس این کار از طریق کارگزاران بورس انجام بشه. در این حالت تمام ارکان سلف محقق میشه و معامله نهایی میشه و منجز میشه. در این روش میتوان برای سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر حق اختیار فسخ رو در نظر گرفت که در یه شرایطی بتواند اعلام کند که این معامله محقق نشده، که باید در قرارداد به یک چنین اختیاری تصریح بشود. این در صورتیه که نهاد ناظر یعنی سازمان بورس ببیند در این اتفاقات داره یک کمکاسی رخ میده، یک تخلفی رخ میده. دو، راهکار دیگر اینه که کارگزاران بورس پس از جمع آوری وجوه سرمایه گذاران تحت عنوان اوراق سلف و پس از تأیید و امضای سازمان بورس و اوراق بهادار به وکالت از صاحبان اوراق معامله سلف رو خودش با خودروسازان انجام بده و منعقد کنه. در مدل دوم که انتشار اوراق سلف موازی خودرو از طریق نهاد واسط صورت میگیره، نهاد واسط وجوه سرمایه گذاران رو به عنوان وکالت از طرف اونها جمع‌آوری میکنه و زمانی که اوراق به اندازه کافی و برنامه‌ریزی شده واگذار شد، در صورت تأیید و امضای سازمان بورس و اوراق بهادار، اون نهاد واسط کل سبد دارایی رو که مبنای انتشار اوراق هست به وکالت از سرمایه گذاران در قالب یک قرارداد سلف از خودروساز خریداری میکنه. در این مدل زمانی معامله سلف تحقق پیدا میکنه که کل سبد توسط نهاد واسط خریداری بشه. چرا؟ چون گفتیم قرارداد سلف قراردادی است که مبلغ در هنگام معامله تحویل فروشنده میشه. این دیگه نظر مشهور فقهی است و ما هم بر اساس همان مشی کرده ایم. معاملات ثانوی اوراق سلف خودرو در هر دو مدل انتشار مصداقی از قرارداد سلف موازی است که قبلا به تصویب کمیته فقهی رسید. یعنی معاملات ثانوی این اوراق معاملاتی مستقلند و کلی معامله کلی فی الذمه است که از طریق قرارداد حواله به ناشر حواله داده میشه. سازوکار معاملات ثانوی به این شکله که صاحبان اوراق همراه با خرید مقدار مشخصی سهم خرید خودرو سلف خودرو از سبد دارایی مبنای انتشار اوراق، سبدی که از یک نوع خودرو با تعداد و اوصاف معین باشه، یک حواله از خودروساز دریافت میکنند که در صورت فروش ثانوی سلف به نحو کلی فی الذمه اون حواله رو بتونن به خریدارشون تحویل بدن. در این حالت دین از ذمه حواله دهنده منتقل میشه، چون حواله عقد حواله مقتضاش اینه، عقد حواله موجب میشه بدهی از عهده حواله دهنده انتقال پیدا میکنه به حواله شونده، من المحیل الى المحال علی. و با توجه به اینکه حواله عقد لازم است و امکان فسخ یک طرفه آن نیست، فروشنده سلف موازی که خود حواله دهنده است از بازار خارج میشه، دیگه هیچ نقشی از این به بعد نداره. بنابراین در معاملات سلف موازی معاملات ثانوی این اوراق از طریق سلف و حواله مشکل فقهی هم نداره. اینم نهایت این بحث. به نظرم میاد برای جلسه امروز حجم بحث کفایت کنه، به همین مقدار بسن. توفیق همه عزیزان رو از خداوند تبارک و تعالی خواهانم انشاءالله تا هفته آینده. خدا حافظ شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.